ترانه های معترضی رو خوند که گوشه گوشه شو وقتی نگاه میکنیم انگار میشه گفت پازلی از اون چیزی که اتفاق افتاد در ایران ما.
من درود و سلام میفرستم خدمت شما آقای زرقامی عزیزم و تمام هموطنانی که صدای ما رو میشنوند و بهار رو، نوروز رو به همه هموطنانمون تبریک میگم، همینطور به شما و همکارانتون در رادیو فردا و به قول یاد کلام زیبای اسماعیل خویی میفتم که میگفت ما شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم، ای ملت گریه به جز انعام شما. نه، این کلام زیبا که شادی در وجود فرد فرد هموطنانمونه، ایرانیان عزیز، همیشه مهد موسیقی و شعر بودیم و این 43 سال تاریک ترین دوره تاریخیمونو داریم میگذرونیم و همیشه این افت و خیزها رو در تاریخمون هم داشتیم و من معتقدم تا امید هست پیش باید رفت، زندگی باید کرد و مطمئنم همیشه مردم پیروز شدن و پیروزی نصیبشون خواهد شد. من تبریک میگم عیدو بهت. چونم
وقتی نگاه میکنیم به کارنامه شما، ببیشه حالا اگر عنوان بهاریه رو بشه برای ترانه هایی به کار برد که نسبتی یا خیشاوندی با بهار با نوروز دارن، بهاریه های شما هم درش امید هست، هم به نوعی انگار روایتگر روزگاریه که ما سپری کردیم. همین کاری رو که شنیدیم از خانم زویا زاکاریان با آهنگ آقای اردلان، میشه بهش نگاه کرد که چگونه داره به هر حال شرایط خاصی رو تصویر میکنه، یا یه مقدار که فاصله میگیریم در همون دورانی که شرایط شاید از امروز هم میشه گفت شرایط محدودتری بود، شما بهار خاموش رو اجرا میکنید که بهار منتظر بی مصرف افتاد.
بله،
میخوام از همین نوع نگاهتون، اصلا نوروز رو شما چگونه بهش نگاه میکنید، بهار رو چگونه نگاه میکنید؟ من چون کمتر خاطرم میاد که شما در سالهایی هم که برنامه های نوروزی بوده، شما در برنامه های نوروزی که بسیار از هنرمندان حضور پیدا میکنن حضور پیدا کرده باشید یا اونجا به اجرای برنامه ای پرداخته باشید، ببینید من البته منظورم سالهای بعد از انقلابه.
بله، دلائل شرکت نکردنم شاید سبکی که دارم، خودم حس میکنم مردم بیشتر دوست دارن شاد باشن و شاید ترانه هایی که من خوندم اون شعف و شادی رو نداره، از یه دیدگاه بیشتر گوش کردنیه، شنیداریه. ولی پیرو صحبت شما، بله، من در رابطه با گرامی داشته نوروزمون که نو شدن تحول انسانه، ترانه ها رو خوندم و بهار برای منم مسئله پوست انداختن، نو شدن، تفکرم رو عوض کردن، یک لباس دیگه، طرح نوعی بندازم، نگاهم به کارم هم این بوده. نتیجتاً در زندگی خصوصیم هم حتی همینطوری هستم و شادی رو دوست دارم، شاد بودن با دیگرون، شادی دیگرون، شاد میشم با ناراحتی دیگرون، ناراحت میشم، در قصه هاشون خودم رو شریک میبینم و حس میکنم با این طبیعتی که در وجود من هست بیشتر اختم تا اینکه بتونم برم یه جایی مجلسی، مثلا مهمانی و عروسی و اینا هیچ موقع چون نبوده، سبک من، کار من نبوده، نتونستم اون شعف رو به وجود بیارم که شعف رو به شنوندم بدم. نتونستم بیشتر شنیداری سعی کردم پیام برسونم نور در رابطه با نوروزم از فریدون مشیری عزیز خوندم، نرمک میرسد اینک بهار خوش حال روزگار، تا نکوبی شیشه
غم را به سنگ،
تا نکوبی غم را به سنگ رنگش می شود
هفتاد
رنگ.
اتفاقا آمادش کرده شهرام عزیز، اگر اجازه بدید این کار زیبای شما رو بشنم. اگر اشتباه هم نکنم آهنگ بعد از آقای منفردزاده باشه، اگر البته درست
دقیقاً
بشنویمش.
بله کاملا درست
فهمیدم. بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سفید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای من، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار.
ای کاش آقای داریوش انسان ها هم میتونستن همینطوری مثل طبیعت تازه بشن و خوش به حالشون بشه به نوعی.
چقدر زیبا
وست به حال
چقدر زیبا گفتیم. ولی تجربه که کردم میبینم بعضی عقاید باورهایی که من بعضی موقع میگم این باورها رو نباید باور کن. بعضی موقع به باورهاتون باید شک کنید. چسبیدیم به یک، ما لباسمون رو عوض میکنیم، ما طبیعتا انسانی میتونیم تفکرمون هم عوض کنیم و چسبیدن به یک ایدئولوژی، عقیده‌ای که هر روز جهان در حال تغییره، به نظر من یه مقدار باید بازنگری بکنیم. به خاطر این پیرو صحبت که کردیم من اینو مطرح کردم. بفرمایید شما
آقای داریوش. اتفاقا الان که همین عقیده رو گفتید، خب میدونید که در این مدت مسئله ایران به نوعی شده که هنرمندان، کنشگران اجتماعی همه واکنش بهش نشون میدن، از جمله وقتی که صحبت از وکالت شد به شاهزاده رضا پهلوی خیلی ها واکنش نشون دادن از هنرمندان سرشناس، شما هم واکنش نشون دادید. خب خیلی ها اومدند نکات مختلفی رو مطرح کردند، باورهای خودشون رو داشتن، ولی خب واکنش شما واکنش شاید نه این سوی میدان بود نه اون سوی میدان. خودتون میخواین در موردش صحبت کنید؟ دوست دارید اصلا بگید که واقعا نوع نگاهتون به این اپوزیسیون کنونی که شکل گرفته چگونه است و آیا شما فکر میکنید که میتونه این اپوزیسیونی که الان میبینید، این چهره هایی که مطرح میشن از جمله شاهزاده رضا پهلوی که حالا داستان وکالت هم براشون مطرح شده بود، یک همبستگی رو واقعا شکل بدن؟
بله، من شدنیه این همبستگی رو ما دو سال پیش شروع کردیم در رسانه آینه و اخیراً هم در رسانه همبستگی به این اسم را انداختیم که کم کم داره رشد میکنه. ما معتقدیم ما کینه ها و دشمنی های گذشته رو و منیت های گذشتمون رو، فعالین سیاسی رو عرض میکنم، اگر نذارن کنار، اگر به یک درد مشترک که درد آزادیمون، هممون درد مشترکی داریم، آزادی ایران، و یه رنگین کمانی از طیف‌های مختلف در کنار هم قرار نگیریم برای به دست آوردن هدفمون که مملکتمونه، ما یک نوع شاید ظلم کردیم، شاید کوتاهی کردیم. بعضی ها همونطوری که عرض کردم چسبیدن به عقاید خودشون، نمیخوان این تفکر رو رها کنن. من میگم مملکت داره از بین میره، ما باید کنار هم باشیم. نمیتونیم بشینیم 44 سال اپوزیسیون به چرخه معیوب تکرار مکرراتو کرده و مردم داخل انتظار دارن از جامعه خارج از کشور، از اپوزیسیونی که شاید برای هر کدومشون اصرار به کرسی نشوندن عقیده خودشون دارن، فارغ از این که در اون مملکت همه چی رو به نابودیه، حتی این باعث نشد که کنار هم قرار بگیرن و بیان شورای رهبری درست کنن، بیان همبسته بشن، بگن بعد انسانی به مسئله نگاه، به همبسته نگاه کنن.
خب الان آقای داریوش به نظر میرسه که اینها اومدن یه همچین گروهی رو تشکیل دادن، اما خب خیلی ها انتقاد کردن به همین گروهی که با هم نشستن و خب البته حرف و حدیث ها زیاده، ولی خود شما فکر میکنید اصلا این گروه میتونن نمایندگی کنن واقعا معترضان در داخل ایران؟
اینا یه آغازگر یک کار گروهی هستن. اینا به نظر من آغازگر یک هدفی رو دارن میرن، ولی مطمئنن دعوت میکنن کردن و تجدید نظر در حتی منشور خواهد شد. حتی من فکر میکردم همین چند نفر میتونن روز اول بایستی این حرکت رو واگذار میکردن به عقاید مردم اون منشور رو درست کنن، ولی همه چی قابل تغییره، میتونن دوباره بازنگری کنن با نظر مردم، ولی تخریب کردن اینه که ما اسلحه رو طرف خودی داریم میگیریم و دشمن شاد میکنیم و این تفرقه رو دامن میزنیم برای اینکه به عقیده خودمون چسبیدیم، فکر میکنیم من دارم درست میگم، دموکراسی اون چیزیست که من میگم. ما دموکراسی عقاید مختلف، ما آدمای متفاوتی هستیم با دیدگاه‌های متفاوت، شبیه هم نیستیم طبیعتاً، این مورد رو پذیرا باشیم، پذیرش داشته باشیم، میتونیم وارد مرحله دیگه بشیم با در نظر گرفتن این که تحول خود الان تو زمین داره میگم، این سنگ بهار داره میاد داره پوست میندازه. ما هم بیاییم به عقاید خودمون یه بازنگری کنیم، باورهامون رو شکل دیگه بکنیم، امروزیش کنیم و اگه هدف مشترک داریم چرا کنار هم دیگه نشینیم. این بزرگترین مشکلی که الان در خارج کشور هست تخریب هم دیگه است. افتادن امروز نمیدونی کی دوستت فردا نکنه با یه حرکتی بکنی دشمن بشه. من بعضی موقع میگم
من گاهی اوقات آقای داریوش یاد ترانه مسعود امینی میفتم برای شما وقتی این رو میگید، وطن اینجا همه حرف و دروغ، رفاقت ها سر شیپور و بوغه.
بله درست، دقیقا اونو مسعود به خوبی بیان کرده، ولی به نظر من زمانشه که ما این تفرقه ها رو بازنگری بکنیم. رفاقت میتونه اسم رفاقت باشه، میتونه همبستگی باشه، بیاییم کنار هم دیگه. اگر وطنمون رو دوست داریم، من از اپوزیسیون واقعا همه انتظار دارن.
اصلا آقای داریوش اپوزیسیون با شما تماس گرفتن وقتی میخواستن چون این ایده ای رو جلو ببرن؟ چون شما به هر حال چهره شاخص ترانه خانی معترض هستید، یعنی الان خب اگر بخوایم چهره های گذشته رو در نظر بگیریم که بسیاریشون در بین ما دیگه حضور ندارن، مثل فرهاد، فریدون فروغی، ولی من میتونم بگم که الان مسلط ترین و مسلم ترین شما هستید. آیا اصلا شما طرف مشورت قرار گرفتید؟ چون وقتی ما میبینیم که هنرمندان دیگری به هر حال در کنار اپوزیسیون ایستادن، باهاشون مشورت میشه یا اسمشون مطرح همیشه، شما هم بودید طرف مشورت؟
من در این 44 سال از موقعی خوندم منشینید خاموش ایران در سایه دارد بودم و در جبهه خودم سعی کردم مفید باشم، سعی کردم به دور از منیت ها بتونم با حرفه‌ای که دارم بتونم پیامم رو بدم. بسیاری از دوستان رو ملاقات کردم، دیدگاه های همدیگر رو نگاه کردیم. من حتی با چند گروه صحبت کردیم که چی کار باید کرد، چه میشه کرد. ولی ما همیشه نیاز داریم یک گروهی که مورد اعتماد مردم هستن برن جلو و باید هر جور شده حمایتشون کرد، تخریبشون نکرد، باید بهشون پیوست، نه اینکه از دور سنگ بندازیم به طرفشون. و این باعث میشه، اینا همه باعث میشه که فاصله بیفته، اون مبارزات به تعویق بیفته، در صورت که نقش خارج نشین ها در این دوره زمان اگر به هم همبسته باشن، اگر در کنار هم قرار بگیرن، مؤثر خواهد بود، تاثیر مستقیمی خواهد داشت در داخل و دولت های خارجی هم خواهند دید خب همه یک صدا دارن یه حرف میزنن. و از این تفرقه ها که میبینن، تفرقه بین جامعه فعالین سیاسی کنشگران هستش، دارن با یه تکست، با یه کامنت هم دیگر رو تخریب میکنن. نا هر بلایی به سر اون مملکت بخوام میارن و هیچ کس به غیر خود ما به داد خود ما نخواهد رسید. و امیدوارم کنشگران یه بازنگری در تفکر خودشون بکنن.
آقای داریوش، انقدر شیوا صحبت میکنید و انقدر دوست دارم که این گفتگو حالا حالا ادامه پیدا میکرد. میدونم که شما هم میخواییم برید، به حال به خانواده برسید و دوستان، و سال نو هستش. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. سال نو رو یک بار دیگه به خودتون، به خانوادتون تبریک میگم.
به امید آزادی و پیروزی مردممون.
و اگر اجازه بدید اشک نوروز رو با هم بشنویم که کلامش سروده استاد معینی کرمانشاهی و اجرای زیبای شما با گروهی از پناهجویان، اگر اشتباه نگفته باشم، اگر اشتباه گفتم شما تصحیح کنید.
درست می‌فرمایید، بله کاملا درست می‌گم. با پناهجویانی که در ترکیه بودن و کماکان هم می‌دونید شرایط پناهجویی چجوریه. بله، با دوستان
داریم ارتباط. ما گویا با آقای داریوش قطع شد. با هم بشنویم اشک نوروز رو در ادامه.
بمان میهن داغ دارم، بمان بمان میهن داغ دارم، بمان با اشک دل سوگوارم، بمان گر اشکی تو را مانده در این ستیز، به اوراق تاریخ خونین بریز، که تاریخ هم بر تو گریان شود، چو من برگ برگش پریشان شود. به من ای پریشان تر از بخت من، چو خواهی بمانم بمان ای وطن، که ایران بسی امتحان داده است، بس افتاده است و بس استاده است. اگر گفتگوها ز افتادگی است، همین خود سرآغاز استادگی است. بمان بمان میهن داغ دارم، بمان.
قدم بوسی تو لانه پیران آیم، جلوه صبح چه سنگین نفس آید، که بهار آن خزانیست که با باد پریشان آید، آن خزانیست که با
من سوخت بسیار، من از پوچی دست
هدیه ام گوهر اشتی
که به دامان
در برنامه ویژه نوروز رادیو فردا برای فردا نوروز 1402 در همراهی با داریوش اشک نوروز رو شنیدیم، یکی از کارهای این هنرمند که با جمعی از پناهجویان اجرا کرده و کلام زیبای استاد معینی کرمانشاهی رو هم با خودش داشت. اما در ادامه هنرمند بزرگ دیگری انتظار شما رو میکشه تا با شما حرفهای خودش رو بگه. گوگوش. خانم گوش، شرایط میدونید یک دفعه تغییر کرد. من میخوام یه مقداری برگردیم به این کنسرت هایی که توی یک دوره‌ای برگزار شد که شرایط خاصی بود، خیلی به نظرم دقت میخواست که حالا باید چی کار کرد. یعنی دقیقا توی برلین تو شهریور شما روی صحنه میرین و کنسرتتون تبدیل میشه به شب آواز مهسا. این تصمیم گیری در اون لحظه با توجه به اینکه فاصله کمی از اعتراض ها بود، اتفاقاتی که افتاده بود، چطور شد یه دفعه به این رسیدید که باید این اتفاق رو رقم زد؟ چون خانم گوگوش هیچ وقت سیاست رو داخل کنسرتاش نکرده بود به این شکل.
درسته. آقای زرقانی، من زمانی که رفتم برای این کنسرت ها، 4 کنسرت داشتم که اولی در استانبول بود و 3 هم در آلمان، شهر مختلف آلمان، که بعد از کنسرت استانبول وقتی که تو هواپیما داشتم میرفتم به برلین، یا نه فرانکفورت، به فرانکفورت داشتم میرفتم، خبر کشته شدن مهسا رو شنیدم که خیلی وضع بغرنجی بود برای من و برای کل گروه. مجبور بودیم یه تصمیم فوری بگیریم، برای اینکه نه امکان این بود که کنسرت ها رو کنسل بکنیم و نه اینکه میتونستم کنسرت های متداولی که داشتم رو انجام بدم. در نتیجه کنسرت های آلمان تبدیل شد به شب های مهسا و میبایست کارهایی رو که قبلا توی به اصطلاح لیست ترانه ها داشتم رو عوض میکردم و به صورت دیگه اجرا میشد. در نتیجه من احتیاج به همدلی داشتم، احتیاج به یک نمیدونم چی اسمشو بذارم، برای اینکه خیلی حال بدی داشتم، نمیتونستم نخونم نمیتونستم بخونم.
این وضعیت برای شما فکر کنم تجربه تازه‌ای هم نبود دیگه، یعنی تجربه ای بود که مثلا من وقتی رجوع میکنم به کارنامه خانم گوگوش، دقیقا توی آلبوم زرتشت، اولین آلبوم شما بعد از انقلاب، میشه این رو دید دیگه، یعنی تو خود ترانه زرتشت هم یه جوری این خوندن و نخوندن، مردد بودن، قضاوت شدن، ترس از قضاوت شدنه هست. اینجا هم به هر حال همچین چیزی فکر کنم با شما بود، نبود؟
دقیقا. من همیشه ناچارم به صحنه پناه ببرم و صحنه است که برای من تعیین تکلیف میکنه که چه بکنم و چه جور اجرا داشته باشم. و این اجرای من نه تنها لطمه نزنه به حضور مردم توی سالن و حال من روی صحنه، بلکه بتونم با اوضاع احوال موجود خودم رو وفق بدم. این بود که سریعا تصمیم گرفتیم که ترانه ها رو عوض کنیم و با حالی که من داشتم، من آقای زرقامی اصلا نمیتونم بگم این حال من با زمانی که زرتشت رو انتخاب کردم و رو صحنه خوندم، اون زمان خیلی فرق داشت با این وضعیتی که تو این کنسرت های آلمان برام به وجود اومد. و حتی
فرقش رو میتونین خانم گوگوش ملموستر توضیح بدین؟ اونجا دقیقا یک واژه‌ای در خود ترانه زرتشت هست که میگه که برای مادران حبس گریه،
خیلی حس و حال متفاوتی بود. اون زمان یک تصمیم کلی بود و از قبل به اصطلاح تنظیم شده بود. این اتفاقی بود که در آن واحد باید تصمیم می گرفتیم. خوشبختانه بابک سعیدی چون همراه هم بود و چون همه کارها رو آماده توی به اصطلاح فایلمون داشت، این بود که تصمیم گرفتیم چون مجبور بودیم کنسرت ها رو اجرا بکنیم و نمیتونستیم منحل کنیم، این بود که کنسرت ها تبدیل شد به شب مهسا. و این حد از همدلی رو هیچ وقت تجربه نکرده بودم، چه در آلمان و چه در استرالیا.
در یکی از ترانه ها اگر اشتباه نکنم و ذهنم درست یاری کنه، ترانه پل، یک قسمتی از ترانه که البته فقط هم این قسمت در فیلم آقای گله ماه عسل موجود هست، کسی به یاد مریم های پرپر کسی تو فکر کوچه کفترا نیست، اونجا شما این رو تصمیم میگیرید که مریم های پرپر رو بکنید مهسا های پرپر. این رو من یک جایی شنیدم و به هر حال بله. یک جوری میدونید رفتن داخل شعر ایرج جنتی عطایی به عنوان کسی که خب میشناسیم و میدونیم وسواساشو سخته، ولی شما این تصمیم میگیرید که این ریسک رو بکنید. احساس کردید که امکان داره یک ریسکی باشه که بعدن بخواد با خودش ماجراهایی رو بیاره؟
من به اون به صلاح جنبش فکر نمی کنم. من اون لحظه بود که موقع اجرا احساس کردم که به جای مریم میبایست اسم مهسا رو بیارم.
کسی به یاد مهساهای پرپر، کسی تو فکر کوچه کفترا نیست، به فکر عاشقای در به در باش، تو به حیز از ما کسی فکر ما نیست. کسی به یاد مهساهای شبنم، کسی تو فکر کوچه کفترا نیست.
خانم گوش، در طول این کنسرت ها که رفتید یک اتفاق دیگه هم میفته. خب شما شرایط خاصی رو گذرونده بودید، حالا با توجه به اینکه میگید ماجرای خب خروج از ایران از قبل میدونستید و آمادگیشو داشتید که قراره یه همچه اتفاقی بیفته، و بعد هم که خب شما اشاره هم کرده بودید که یک وهله 20 ساله، یک جیره 20 ساله، دقیقاً کلمه جیره رو اگر که باز هم ذهنم درست یاد کنه من از شما شنیدم. اما این 20 سال وقتی که یک کسی مثل خانم گوگوش نمیتونه بخونه، پر از احساسات خاص میشه، پر از اتفاقات خاص بوده. یعنی این 20 سال نمیتونه بدون اتفاق بوده باشه برای کسی که سالها روی صحنه بوده. شما همون تو بحبوحه انقلابی که یک کاری رو دکلمه میکنید، صحنه خالی، که من دقیقاً خاطرم است که با آقای میبودی هم صحبت میکنم به این اشاره کردن که توی یکی از اون آلبوم های شبانه گویا این بیرون اومده و اینا. تو اون فضا وقتی اومدید بیرون، اما هیچ نشونی از اون اتفاقاتی که تجربه کرده بودید نبود؟ یعنی شاید مخاطب میگفت که چرا تو این سالها خانم گوگوش اینها رو توی کنسرت هاش با ما مثلا قسمت نکرد، تجربه خودش رو نیاورد روی صحنه. و یک دفعه در این مقطع شما اصلا رویه عوض میکنید دیگه، یعنی حتی همصدا میشید و شعار میدید علیه دیکتاتور.
بله، اولا واقعا به حافظه شما باریکلا باید بگم، چون یه چیزایی رو، یه اتفاقاتی رو شما یادته که دیگه من از حافظم یواش یواش داشت پاک میشد. ببینید، میگم اون زمان اولا 21 سال بود، نه 20 سال، یک سال کم کردین ازش، چون اون یک سال هم یک سال خیلی بغرنج بود برای من که اون یک سال رو میذارم به پای سال اول انقلاب که بیشترین صدمه رو به هنرمندا زد اون یک سال اول، چون اکثر هنرمندا رو خواسته بودن به دادگاه انقلاب و بازجویی ها بود و فرارهای ناگزیر هنرمندا از مملکت. ولی این بار درست در بحبوحه موفقیت های هنرمندان مختلف در کشورهای مختلف، در کنسرت های مختلف، یهو یک چنین اتفاق غم انگیزی میفته که همه ما رو ناگزیر میکنه که یا تمام برنامه هامونو متوقف بکنیم یا تبدیلشون بکنیم به یک حضور دیگری که قبلا اتفاق نیفتاده بود. اضافه بکنم وقتی بچه میکشن نمیشه عادی بود. شعار مرگ بر من روی صحنه، منم فکر نمی کردم تو سالن کنسرت فریاد بزنم، ولی وقتی این درد وجود داره باید هم دل و هم صدا باشم با مردمی که توی سالنن و اومدن ببینن که من یا من نوعی با وجود این اتفاق ناگوار چی کار میخواییم بکنیم یا چی داریم بگیم. و شاید هم بعضی ها منتظر بودن که ببینن گوگوش یا هر کس دیگه ای بی محابا و بی فکر همون کارهای همیشگیش رو اجرا میکنه و منتظر بودن تا ازش یک مشکل بتراشن برای خواننده یا هنرمندی که روی صحنه است.
اجازه بدید که من ترانه های شاد و شیش و هشت اجرا نکنم چون اصلا در این حال و هوا نیستم.
میخوام اون مقطعی که شما در ایران بودید، به هر حال برای شما اون در ایران بودن یک زندگی عادی نبود، میدونید شما خیلی چیزها رو که داشتید از دست دادید. اون مقطع اصلا چگونه گذشت؟ چه چیزی رو از اون دوره شما دارید در ذهن که هیچ وقت در موردش صحبت نکردید و چه مقدار از اون اتفاقات فکر میکنید اصلا در کارنامه بعد از انقلاب شما منعکس شده و میشه رد پاش رو پیدا کرد؟ من بیشتر منظورم کارهاییه که درون مایه یا بنمایه اجتماعی تری داره.
منو این اتفاق و این موندن در ایران ایرانی تر نگه داشت، آگاه تر شد روحیه من. البته اگر بتونم اسم ببرم که آیا آگاه بودم، ولی
به نظرم بودید میکنم. چون شما یک مسئله ای رو میگید که نشون میده آگاه بودید. شما در اون کنفرانس یا نشست مطبوعاتیتون یک جمله ای رو میگید که نمیدونم آیا این جمله الان هم وقتی برمیگردین بهش چنین نگاهی رو دارید یا این یک اتفاق فی‌البداهه بود. اونجا یادتونه برگشتین گفتین که انقلاب ما در حال تعمیر و تمرینه و خب این نشون میده بله. که شما پس دنبال میکردید همه چیز رو و این نمیتونست مثلا خیلی بدونه میدونید مثلا پیش زمینه باشه.
نه دقیقا با صحبت شما موافقم. من از یک زمانی البته پیگیر همه اتفاقاتی بودم که تو مملکتم داشت رخ میداد، به خصوص از زمانی که به خوابگاه دانشجوها حمله شد و روزنامه سلام بسته شد و اون اتفاقاتی که حالا دیگه نمیخوام مجدداً بهشون رجوع بکنم. من از اون زمان پیگیر همه اتفاقات تا اونجایی که در توان دانش و فهمم بود بودم، ولی امکان این که این احساس رو این افکار رو بروز بدم یا جایی منعکس بکنم نداشتم. و زمانی که اون مصاحبه و اون کنفرانس مطبوعاتی رو داشتم به صورتی بود که فکر میکردم داره یه اتفاقات بهتری توی مملکت میفته. دلخوش بودم که متاسفانه این دلخوشی من به بنبست خورد، به دیوار خورد.
یعنی شما فکر میکردید که دوم خورداد، چون همونجاست دیگه که شما میگین پاسپورتی که مثلا برای من صادر شد و بذاریم به حساب دوم خورداد اونجا در جواب یکی از اون حاضران، ولی به نظرتون دوم خورداد یعنی میتونست یک اتفاق مثبتی باشه؟ چون همونجا هم مثلا خب خیلی ها فکر میکردن که اصلا داستان خروج شما با دوم خورداد و خاتمی و اینجور چیزها پیوند خورده و اینها رو کنار هم قرار میدادن.
آخه اون زمان انتظار داشتم که یه رفرمی اتفاق بیفته، پیش بیاد. البته سیامش هم دارم، در یک گفتگو با صدای آمریکا گفته بودم در ایران انقلاب لازم نیست، که به باورم حرف اشتباهی بود و الان فکر میکنم که باید یک اتفاق دیگری بیفته، یک اتفاقی که همه مردم، از مردم داخل کشور و بیرون از مملکت انتظارشو دارن، و اون سرنگونی جمهوری اسلامی بی برو برگرد.
چه سالی کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سحرشی، نمیذاره بخوابی. چه سالی که مردم یه مردم ها ندیدن، چه سالی بریدن ولی هیچی نمیگن.
خانم گوگوش، وقتی از سرنگونی صحبت میکنین، خب به هر حال ما یه تجربه سرنگونی یک نظام رو داشتیم، یک نظام دیگه اومده و به هر حال شاید خیلی از افراد در این باره همچنان برای خودشون یک حساب و کتاب‌های خاصی رو داشته باشن. چون من دیدم مثلا در خصوص وکالت دادن به شاهزاده رضا پهلوی شما موضع گرفته بودید و موضعتون برای من اینطور به نظر می اومد که شما چندان با این داستان وکالت دادن آبتون توی یک جوب نمیره.
ببینید، این ماجرا مسخره بود، وقت کشی بود، برای اینکه اصلا احتیاج به وکالت دادن نبود. من اولا جبهه نگرفتم در این مورد، حتی اعلام کردم که غیر از ایشون کس دیگری در حال حاضر تا اونجایی که من اطلاع دارم کسی رو نمی بینم که در این حد به اصطلاح مورد قبول اکثر مردم ایران باشه. اگر هست شما اعلام بکنید. پس کسی که اینقدر واضح مورد تفوق مردم هست، چرا باید براش به اصطلاح چیز بذاریم، نمیدونم چه کلمه میشه گذاشت، هشتگ بذاریم؟ اصلا شاهزاده احتیاج به هشتگ نداره. شاهزاده، وقتی میگیم شاهزاده، چون ایشون پسر یک شاه بوده، پس در نتیجه میتونیم راحت بهش شاهزاده اطلاق کنیم. و من هیچ وقت باور ندارم که من جبهه گرفتم. من اتفاقا حرفم این بود که جز ایشون در حال حاضر ما کسی مقبولتر در به اصطلاح انتخاب مردم هنوز نداریم، چون اپوزیسیونی که بیرون از ایران موجوده، حالا داخل ایران رو نمیدونم، ولی خارج از ایران هنوز هیچ شخصیتی به اندازه شاهزاده مقبول نبوده. و کشی نکنیم و به مخالفان با این کارا بهونه ندیم.
بقیه افرادی که کنار به هر حال شاهزاده رضا پهلوی مطرح میشه اسمشون و اونها هم برای خودشون به هر حال قد و قامت رهبری جریان‌های سیاسی و قائلن، اونها رو چجوری میبینید؟ آیا اونها هم فکر میکنید باید بیان سمت شاهزاده رضا پهلوی وایسن، یا به نظر شما همین کاری که دارن میکنن یعنی یک رقابت سیاسیه و اینکه حالا شهروندان ایرانی با کدوم جریان میتونن همسو باشن، با اون شکل باید بهشون نگاه کرد؟
ببینید، الان ماجرای رقابت لازمه امروز نیست. امروز همدلی، همراهی و اتفاق نظر برای یک هدف و اون سرنگونیه. بعدها میشه نشست وقتی که همه به اصطلاح صدها رو شکستیم، که مهمترین صد همین سرنگونی است، بعد میشه تصمیم گرفت احزاب تشکیل بشن و بتونن اشخاصی که لازم هست توی این تصمیم گیری ها باشن اونجا تصمیم بگیرن.
نگاه کن من چه شبنم با چه شبنم با استقبال دستای خزون میرم، حراسم نیست از این سرمای ویرانگر، برای تو من عاشقانه میمیرم.
خب میدونید که توی این جنبش بهش گفتن زن، زندگی، آزادی. شما جزء میشه گفت معدود هنرمندایی هستید که اصولا در کار اجرای موسیقی، خوندن ترانه هاتون نگاه خاصی به زنها داشتید. یعنی این به بعد از انقلاب هم بر نمیگرده، قبل از انقلاب هم شما چند تا ترانه میخونید که کارهای خوب خانم زاکاریانه و نشون میده که اصلا خب این نگاه وجود داره به اشکال مختلف، و بعد از انقلاب هم شاید یه آلبوم میدید که کاملا درباره زنهاست، مانیفست. و این بار هم باز توی دوباره این تکرار میشه، یعنی همین نگاه رو ما میبینیم که به هر حال ترانه یه که قراره در ارتباط با همین زن، زندگی، آزادی باشه. وضعیتی که الان میبینید در این سه دوره‌ای که شما به هر حال نگاه به زن داشتید و ترانه هایی که خوندید، کدوم ترانه ها بوده که بیشتر احساس کردید واقعیت های موجود در ارتباط با زنها رو داشته بیان میکرده، و امروز که برمیگردید فکر میکنید اونها میتونه هنوز و همچنان بیان کننده این اتفاقاتی باشه که ما امروز داریم در ایران میبینیم؟
ببینید آقای زرقامی، من قدیم اون ترانه هایی که شما اسم میبرید مثل گهواره یا فصل تازه، من خودم رو اجرا میکردم. یعنی هر آنچه که اون ترانه ها گفته می شد و در اختیار من قرار می گرفت انتخاب می کردم، چون احساس خودم رو در اون اشعار می دیدم یا دوست داشتم که اونها رو اجرا کنم. امروز فقط می خوام حرف زمانه رو بگم، بخونم، و راجع به ترانه ای که با دوستان هنرمندم اجرا کردیم و ضبط کردیم. من وقتی این شعر و آهنگ در اختیارم قرار گرفت، تصمیم گرفتم که خودم این ترانه رو اجرا نکنم، و دلم میخواست، چون همون دورانی بود که بعد از ماجرای مهسا و بسیارانی از عزیزان که کشته شدن، میخواستم که صدای چند خانم خواننده باشه، فقط من نباشم و از نسل‌های مختلف باشه، و ترجیحاً میخواستم که اونها بیشتر بگن این کلام رو، این گفته‌های این شعر رو، این ترانه رو اونها بیشتر باشن، چون اونا خواننده امروزن، اونا بیشتر مورد توجهن. من و بعد از من لیلا، ما از نسل های قبلیم. البته لیلا هنوز خیلی جوونه، ولی از اینکه دریا دادور عزیز، سوگند نازنین و شهرزاد سپاندو و به خصوص حضور شهره آقداشلوی عزیز، اینا برای من خیلی مغتنم بودن که حضور داشته باشن در گفتن و اجرای این ترانه.
گیرو خانم گوگوش، توی کاراکتر این خواننده ها میدیدید که این ترکیب رو انتخاب کردید؟ خب از یه نسل بعد از شما خب خواننده های دیگه هم بودن، ولی شما خب مثلا از اون نسل لیلا رو انتخاب میکنید، مثلا به سراغ شهرزاد سپانلو میرید، یا مثلا سوگند و دریا دادور. این کاراکتری که توی اینها دیدید چی بود که به این ترکیب رسید؟
من همش رو دوست دارم. من هلن رو خیلی دوست دارم، حتی از گلشیفته هم دعوت کردم، ولی متاسفانه اون جای دیگری و در برنامه دیگری قرار داشت و امکان حضورش نبود، ولی کسانی رو که انتخاب کردم در اون مقطع زمانی کسانی بودن که احساس کردم آمادگیشو داشتن که سریع به کمک من بیان و این ترانه رو با هم اجرا کنن. 80 چند میلیون
اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به آنچه که اتفاق افتاد به ویژه در ارتباط با هنرمندان، خب میدونید یک تأثیر خاصی گذاشت مستقیما این اعتراض ها روی کار شما، و من حتی دیدم که در ادامه با اینکه شما در جمع معترضان هم حضور پیدا کرده بودید، با اونها هم صدایی هم کرده بودید، اما عده‌ای بر نتافتن که کنسرت ها ادامه پیدا کنه و معترض شدن به کنسرت هایی که اتفاقا این کنسرت ها خب داشت در راستای همین اعتراض ها پیش می رفت. اون جریانی که حالا به اون شکل نگاه می کرد رو خود شما چجوری ارزیابی کردین؟ چون به هر حال ویدیوهایی هم بیرون اومد که به خود شما هم معترض شده بودن این افراد.
ببینید اون کنسرت گذاری که با اون قرارداد امضا نشد و گویا خیلی هم عصبانی بود، چون خاطرم هست که شعار بی شرف که به من اطلاق کرده بود مال من خواننده نیست، این مربوط به ماجرایی است که پول درش به اصطلاح دخیله و این کنسرت گذار میخواست که به اصطلاح این کنسرت رو داشته باشه، ولی چون من موافقت نکردم با این کنسرت گذار کنسرت داشته باشم، قرارداد داشته باشم، به این صورت عنوان شد و به اصطلاح بیشتر از 3-4 نفر نبودن اونجا، ولی چون جلوی دوربین بودن مشخص کردن این ماجرا.
خانم گوش، کارای دیگران هم که توی این برهه زمانی بیرون اومد، موسیقی های معترضی که منتشر شد و دنبال کردید، یعنی اونها رو هم دیدید؟
من به اصطلاح هایلایت این ماجرا برای من برایه بود و موفقیت شروین که براش واقعا خوشحالم و بهش تبریک میگم و واقعا به خلاقیتش افتخار میکنم. کارای مهدی یراهی هست،
یه کاری هم مهدی یراهی از شهریار قنبری خوند، اونم شنیدید؟
بله بله. بازم هستن دو تا سرود اجرا کرد مهدی یراهی،
سرود
خیلی خوبه. بله. بعد ترانه فرهاد رو یک خانومی اجرا کرد که نمیدونم کیه ولی خیلی خوب خونده. یه زن بود یه زن، به جای یه مرد بود یه مرد،
ترانه شهریار رو عوض کرده بود پس.
بله بله. یکی هم مراب بوس بود، دوست داشتم اینایی که به یک صورت دیگه به صورت امروزی نش اجرا شد و با صدای خانم اجرا شد. کارای توماج، منی که هیچ وقت رپ گوش نمی کردم، کارای توماج بسیار تاثیرگذار بود، خیلی دوست داشتم. امیدوارم که سلامت باشه و هر چه زودتر آزاد بشه. ما به توماج و توماج ها خیلی احتیاج داریم.
با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل، یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی با سازه ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندهتم نداده به شما بیاره، نسل کامل. زن و مردیم کنارم، این یه اختاریه داره، گشت ارشادتون گیره پشت ترافیک ماه، بفرست چیر خارت اینجا هزار هزار بی نقابه، کف خیابونیم ولی ببین صدا میره تا بیت، از چیر آستانا شناسی که اعلامیه داد، این بار موی آزاد میرخصه توی بازی باد، قانونی که پا میذاره رو تو بذار زیر پاد، با اختیار زندگی کن بگو هجابی هجاب، هجابی هجاب، هجاب هجاب، هجابی هجاب، هجابی هجاب، هجاب هجاب.
فکر میکنم این بار خیلی ترانه معترض میشه گفت روی ریل خودش برگشت نسبت به همه ادوار گذشته. حتی سال 88 خب اون سال هم تعداد ترانه های معترضی که خونده شد کم نبود. خود شما مثلا کار